سخنرانی استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی فلسفه و اهمیت حجاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از احکام مسلم و قطعی اسلام که هم در آیات قرآن کریم نص صریح داریم و بدان دستور داده شده است و هم در سنت پیامبر و معصومین علیهم السلام تأکید فراوانی شده، مسئله حجاب هست. در خصوص حجاب تصور میکنم ما باید ابتدا برای کسانی که شاید از نظر جنبه قرآنی و جنبه شرعی قضیه دچار تردید باشند به اثبات حجاب در اسلام و در قرآن بپردازیم که آیا قرآن حجاب را مطرح کرده یا نه، آیا در سنت معصومین علیهم السلام حجاب مطرح بوده یا نه، اونگاه فلسفه حجاب و راز این حکم الهی را به اندازه‌ای که فرصت اجازه دهد به گفتگو بپردازیم. از نظر حجاب با کمال تأسف شنیده می شود برخی می گویند اصلا حجاب در اسلام نبوده است و قرآن حجاب را بیان نکرده، و برخی دیگر می گویند قرآن حجاب را مطرح کرده ولیکن آیه حجاب تنها در خصوص همسران پیغمبر است. حال به اتفاق هم به بررسی آیات در این زمینه می پردازیم تا ببینید حقیقتاً اونهایی که میگویند حجاب در اسلام و قرآن نیست با توجه به این آیات چه میگویند، و اگر میگویند حجاب تنها برای همسران پیغمبر بوده است نه بقیه مسلمین، نمیدانم این گونه آیات رو دقت کرده ان توجه به مضمون آیه داشتن یا خیر. پس ابتدا از دید قرآن کریم در سوره نور آیه 30 قبل از اینکه بحث حجاب و تکلیف زنان را مطرح کند، قرآن کریم یک وظیفه اخلاقی بسیار زیبایی را در رابطه با مردان مطرح می کند که در جامعه بشری مسائل اخلاقی رعایت شود، شؤون انسانی مورد توجه قرار بگیرد، جامعه جامعه سالمی باشد، به عبارت دیگر زمینه لغزش ها را سد کند، و همون گونه که بهداشت و بهداری و بهزیستی از معالجه مهمتر و سبقت باید داشته باشد، در بحث های اخلاقی هم مسئله پیشگیری از جرائم بر معالجه جرائم یا مجازات نسبت به جرائم رجحان دارد. امروزه بسیاری در دنیا به این نتیجه رسیدن ما به جای اون که بیمارستانها را تقویت کنیم و افراد را وقتی بیمار شدن به بیمارستان ببریم که در اونجا معالجه کنیم، چقدر بهتر است با واکسیناسیون کردن، با تزریق داروها و تغذیه مناسب کاری بکنیم که انسان‌ها مبتلای به بیماری نشوند. پیشگیری خیلی بهتر است تا معالجه و درمان. البته نمی‌خواهیم منکر این اصل شویم که اگر انسانی بیمار شد معالجه را هم لازم دارد، اما بحث در این است که اگر ما بتوانیم سیستم پیشگیریمون را تقویت کنیم، مسلماً نیاز به معالجه پیدا نشود، خیلی بهتر است. در بحث‌های رفتاری انسان، در شؤون اخلاقی انسان‌ها هم مسئله به همین گونه است. اگر ما بتوانیم با دستورات اخلاقی و تقویت بعد معنوی انسان‌ها را به گونه‌ای تربیت کنیم که مرتکب جرائم نشوند تا دادگاه و قاضی و محکمه و زندان و جزای اعمال برای اونها در نظر بگیریم. اما از اونجایی که ممکن است برخی از انسانها این رعایت را نکنند و اونها پیشگیری در موردشون مؤثر نباشد، خب قطعا باید راه معالجه یا محاکمه را برای اونها مطرح کرد. وقتی به آیات قرآن کریم توجه میکنیم، آیاتی که دستور اخلاقی میدهد برای پیشگیری انسانها از بدیهای رفتاری و اخلاقی از نظر کمیت و کیفیت نسبت به آیاتی که دستور به مجازات و محاکمه میدهد خیلی بیشتر و روشنتر است و هم از نظر تعداد و کمیت رجحان دارد، هم از نظر کیفیت رعایت‌های بسیاری را مطرح کرده. به عنوان نمونه در آیه 30 از سوره نور، قل للمؤمنین، ای پیغمبر به مؤمنین بگو، یغضوا من ابصارهم، چشماشون را ببندن. منظور از چشم بندن یعنی چشم پوشی، یعنی اگر در جامعه رفتار در جامعه انسانی حرکت میکنن، راه میروند، زندگی میکنن، فعالیت میکنن، چشم چرانی نداشته باشد. این یک واقعیتی است در اخلاق و روانشناسی، ثابت شده است هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. اگر بابا طاهر از نظر عرفانی میگوید ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، که البته بیت بعدیش توضیحی دارد، بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، که توضیحش رو عرض خواهم کرد. اشاره به همین قضیه است. وقتی چشم به یک سمتی گرایش پیدا می کند، چه بسا کم کم تمایل دل و دنیای درون انسان هم فراهم شود، مخصوصاً انسانی که تحت تأثیر امیال و غرایز حیوانی خود هم قرار گرفته است. قرآن کریم یک راه پیشگیری از ارتکاب حالات حیوانی و غرایز شهوانی را چشم پوشی و چشم چرانی می داند. لذا می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیغمبر به مؤمنین، مردان مؤمن بگو چشم خودشون را فرو ببندن، عوامل تحریک کننده را نگاه نکنن. اگر در جامعه کسانی بودن که زمینه تحریک حیوانی را فراهم میکنن، شما مردان مؤمن با چشم پوشی و توجه نکردن سعی کنید که از این امور جدا شوید. و یحفظوا فروجهم، تمایلات شهوانی و جنسی خود را محافظت کنید. ذالک ازکا لکم، این برای شما رشد دهنده تر، ثمر بخشنده تر و کمال زاتر است. ان الله خبیر بما یصنعون، خدا آگاه است که شما چه می کنید. یعنی اگر کسی بخواهد مخفیانه به گمان این که دیگران نمی بینند چشم چرانی کند، اگر مؤمن است، چون می فرماید قل للمؤمنین، مؤمن باید بداند که از محکمه عدل الهی و از محضر پروردگار و رؤیت حضرت حق نمی تواند دور شود. به فرموده مولا امیر المؤمنین در دعای کمیل، ولا یمکن الفرار من حکومتک، از دایره حکومت خدا که نمیتوانیم خارج شویم. پس اگر مؤمنیم، این جنبه اخلاقی را در خود ایجاد کنیم که سعی کنیم عامل تحریک شهوت که نگاه و چشم چرانی است، این را سد کنیم و مانع شویم. این یک وظیفه برای انسان‌ها به عنوان مرد. اما در ادامه آیه بعد، آیه 31 که آیه بسیار طولانی است، ولی قسمت اول آیه مورد نظر ماست. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. تا این قسمت آیه را اگر توجه کنیم، همون تکلیفی که برای مردان معین کرد که قل للمؤمنین، ای پیغمبر به مردان مؤمن بگو که چشم خود را کنترل کنند و چشم چران نباشند تا پاک باقی بمانند، همین دستور را در آیه بعدی در خصوص زنان مؤمنه میگوید و قل للمؤمنات، به زنان مؤمنه هم بگو که اونها چشمان خود را فرو ببندند، اونها هم چشم چرانی نکنند، به عوامل گوناگون تحریک کننده چشم ندوزن و خودشون را محافظت کنن. تا اینجا دستورات اخلاقی و دستورات عملی برای پیشگیری از آلودگی هایی که جنبه غریزه حیوانی انسان را تحریک می کند. و اما قسمت مورد بحث در خصوص حجاب و تکلیف زن، از این قسمت به بعد شروع می شود. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و به زنهای مؤمنه بگو که زینت خود را آشکار نکنند مگر اون مقداری که عملا آشکار است. یعنی اگر مؤمنن، اگر اینها بناست که اسلام را بپذیرن و تابع نظام قرآنی شوند، لازمه ایمانشون این است، لازمه اسلام و تبعیت از قرآن این است که زینت خود را مخفی کنند، آرایش ننمایند مگر اون مقداری که عملا ظاهر است، که معمولا میگویند مثل گردی صورت و مچ دست به پایین، که انسان در شؤون زندگی خب این گردی صورتش یک امر طبیعی است که بیرون قرار میگیرد و مچ دست به پایین هم به عنوان کارهای روزمره یک امر عادی است. تا اینجای آیه تکلیفی برای مخفی کردن، پنهان کردن و پوشش داشتن نسبت به زینتهایی که زنها دارند. اما در ادامه آیه روشنتر بحث را معین می کند. اونجا که می فرماید ولی یضربن به خمرهن علا جیوبهن، و به این زنها بگو که اینها خمر خودشون را، خمر پوششی است که زنها روی سر قرار می دادن، تقریبا شبیه روسری یا مثلا مقنعی که الان خانم ها استفاده می کنن. در دوران جاهلیت و در اوایل اسلام و صدر اسلام، برخی زنها وقتی روسری هاشون را به سرشون می بستن، این گوشه های روسری را به پشت شانه برمیگردوندن که قسمت زیر گردن پیدا میشد. در این آیه میفرماید به این زنها بگو خمرشون را، یعنی این پوششی که روی سر دارن، علا جیوبهن، روی قسمت سینه و جلو بدن قرار بدن، یعنی گردنشون را بپوشاند، قسمت جلو بدن را بگیرد. خب اگر اسلام حجاب ندارد، اولا کلمه خمر مطرح شده، شما به کتب لغت مراجعه کنید، کلمه عربی است، ببینید لغت دانان خمر را چه معنی کرده اند. و همچنین اگر بخواهید به فرهنگ اصطلاحات دینی هم مراجعه کنید، از صدر اسلام به بعد خمر را به اون پوششی که روی سر قرار میدادند و تا روی سینه را میپوشند معنی کرده اند و دیده ایم که حالا در زمینه سنت و تاریخ هم اگر فرصت شد اشاره خواهم کرد. پس یک، میگوید خمر داشته باشند و خمر را روی سینه قرار بدن. بعد تاکید میکند ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن بعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن الی آخر، و به این زنها بگو زینت خود را آشکار نکنن مگر برای شوهرانشون یا پدرانشون یا فرزندانشون یا کسانی که محرم حساب میشوند، بعد اسم میبرد. خب از این آیه چه نتیجه میگیریم؟ اگر میگویند اسلام و قرآن حجاب ندارد، در این آیه صریح و روشن گفته شده است ای پیغمبر به زنان مؤمنه بگو که اینها زینت خودشون رو آشکار نکنن. البته اون مقداری که ما زهر منها به صورت طبیعی آشکار است که گردی صورت باشد و مچ دست به پایین مسئله ای نیست، چون بقیه که طبیعی نیست. مخصوصا با قیدی که بعد مطرح می کند به این زنها بگو خمر خود را، روسری خود را، این پوشش خود را، این رو روی سینه ها قرار بدن که زیر گردن اونها هم پیدا نباشد. ممکن است و دیده شده است بعضی خواستن یک راه فراری از این آیه برای خود پیدا کنند تحت این عنوان، بگویند قرآن گفته است به مؤمنین زنان مؤمنه بگو حجاب داشته باشند، پس حجاب برای زنان مؤمنه است. کسانی که مؤمنه نیستن لازم نیست حجاب داشته باشند. بسیار سخن عجیبی به نظر می آید. خب عین این است که یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کسانی که ایمان آوردید روزه بر شما نوشته شده است. خب اگر کسی بخواهد مؤمن باشد خب باید روزه بگیرد، اگر روزه خورد که مؤمن نیست. قرآن هم میگوید عبد رستگار خدا کسی است که مؤمن باشد. در این آیه هم میفرماید اگر این زنها مؤمنه هستند بدانند که باید زینتشون را آشکار نکنند، خمر داشته باشند، خمر را هم روی جیوب یا سینه های خود قرار بدن، یعنی جلو بدنشون را بپوشانن. این یک مطلب. مطلب دوم در سوره احزاب است، آیه 59، یا ایها النبی قل ازواجک، ای پیغمبر به همسرانت بگو. کسانی که گفتن آیه حجاب در خصوص همسران پیغمبر است به این آیه استناد کردن، میگویند در این آیه خدا به پیغمبر میگوید به همسرانت بگو، و حال این که اگر آیه را ادامه بدهیم در ادامه مشخص میکند که تنها همسران نیست، قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی هم همسرانت هم دخترانت هم زنان مؤمن. خب نساء مؤمنین همه که دختران پیغمبر نیستن، نساء مؤمنین همه که ازواج پیغمبر نیستن، و لذا قید کرده است که این تکلیف هم برای زنان پیغمبر است، هم برای دختران پیغمبر، هم برای نساء مؤمنین. تکلیفشون چیست؟ یا ایها النبی قل، به اینها بگو که چه بکنن؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، به اینها بگویید که جلابی بهشون را که جمع جلباب است به بدنشون نزدیک کنن. یعنی چه؟ شما وقتی که به کتاب لغت مراجعه میکنید جلباب را پوشش میگوین. برخی از میوه‌جات که غلافی دارن، مثلا فرض بفرمایید که ذرت، وقتی این ذرت غلافی دارد که داخل آن پوشیده می شود، کم کم این غلاف باز می شود و ذرت از داخلش بیرون می آید، خود این غلاف را جلباب می گویند. جلباب پوششی است که بدن را می پوشاند و یک پوشش سر تا سری است که از بالای سر قرار می گیرد تا به قسمت های مختلف بدن می آید. تقریباً برخی از این روسری های بسیار بزرگی که مثل افغانی ها یا پاکستانی ها روسرشون قرار میدن به اندازه یک چادر شبی یا پتویی که این از سر می آید تا قسمتی از بدن را می پوشانند، این رو هم جلباب می گوین. جمعش جلابی، به زنها بگو جلباب هاشون را به بدن نزدیک کنن. یعنی چه؟ این روسری ها یا عبای عربی یا این پوششی که سر تا سری بوده، وقتی از سرشون قرار میدادن تا قسمتی از بدن را بپوشانند، این به بدن نزدیک نبود، یعنی باد میزد باز میشد و این از بدن فاصله میگرفت بدن زیر جلباب پیدا می شد. می گوید به زنها بگویید جلباب را به گونه ای به بدنشون قرار بدن که بدن را بپوشاند. اولا جلباب است، ثانیاً جلباب بدن را بپوشاند. پس جلباب که یک پوشش سرتاسری است، مثل همین که الان مثلا خانم ها مانتوی می پوشن یا بلوز شلواری می پوشن، بعد مقنعی هم به سرشون میگذارن، گرچه دو سه تیکه است ولی این دو سه تیکه از بالا تا پایین بدن رو پوشونده. حالا اگر یه تیکه هم باشد مثلا چادر که از بالا بدن رو تا پایین بپوشاند، قصد پوشوندن کل بدن است که در اون آیه الا ما ظهر منها، یعنی قسمتی که عملا آشکار است اون را منها کنید، اما علاوه بر اون بقیه قسمت بدن پوشش داشته باشد، نه پوششی که با بدن فاصله بگیرد بلکه پوششی که به بدن نزدیک شود. مثلا فرض کنید خانمی پیراهنی پوشیده یا بلیزی به تنش دارد، این بلیز به گونه‌ای پوشیده شده است که مثلا دکمش بازه، در اثر باد با بدن فاصله میگیرد، این به بدن نزدیک نشده است، بدن پیداست. این در واقع جلبابی که یدنی نباشد به بدن نزدیک شده باشد نیست، هم جلباب میخواهد هم نزدیک شدن به بدن که بدن را بپوشاند مطرح است. پس قرآن کریم پوشش را مطرح کرده، این از نظر قرآن کریم. حالا اگر کسی بگوید این که دو آیه است، خب مگر حکم خدا حتما باید آیات بسیار زیادی گفته شود؟ اگر مطلبی را ولو یک بار هم قرآن کریم مطرح کند، ما که عبد خداییم و مطیع قرآن، برای ما کافی نیست؟ این یک مطلب. مطلب دوم، وقتی ما به سنت پیغمبر و اصحاب پیغمبر نگاه میکنیم، اون چه که از تاریخ به ما رسیده است، خانواده پیغمبر، اصحاب پیغمبر، یاران پیغمبر، همه پوشش داشتن. و حتی در تاریخ مثلا وقتی اعتراض حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به یزید و ابن زیاد مطرح می کند، یکی از اعتراضات این است که شما باعث شده اید که ما اونگونه که باید پوشیده و محفوظ باشیم اونگونه نباشیم. پس معلوم است پوشیده بودن و محفوظ بودن یک سنت و وظیفه دینی بوده است که این بزرگواران به عنوان اعتراض مطرح کردند. اصلا نه تنها در دنیای اسلام، شما همین امروز راهبه های مسیحی رو در نظر بگیرید، پوشش اونها به گونه ایست که مثل همون جلبابی که ما در قرآن داریم و باید به بدن بچسبد همون مطرح است. مگر راهبه ها مقنعه به سر ندارن؟ مگر لباس بلندی که بدنشون را بپوشاند به تن ندارن؟ حتی برخی از زنانی که در معابد گوناگون به عبادت مشغولن، اونها هم پوشش دارن. یعنی از نظر ادیان یک امر مسلم و قطعی بوده است که باید زنها پوشش داشته باشن. این یک مسئله. حال اگر کسی قبل از این که بخواهیم فلسفه حجاب و راز این پوشش را مطرح کنیم، به این سوال بپردازیم. خانم ها بگوین این پوشش داشتن یک دشواری و سختی است که خداوند برای ما معین کرده و چرا خدا این حکم سخت را برای ما گذاشت؟ من فکر نمی کنم واقعا کسانی باشند که این گونه بخواهن مطرح کنن، چون جای تعجب است. مگر لباس به اندازه کافی داشتن و پوشش مناسب داشتن واقعا دشوار است؟ از این گذشته، مگر انسان در مسیر تکامل و رشد و سعادت نباید دشواری ها را تحمل کند؟ نابرد رنج، گنج به دست نمی آید، میسر نمی شود. ما مگر روزه می گیریم کمی دشواری ندارد؟ مگر نماز می خوانیم یه زحماتی را نباید تحمل کنیم؟ مگر وقتی به حج می رویم نباید استادگی کنیم و برخی مشکلات را تحمل کنیم، یا وقتی برای مردان وظیفه جهاد و دفاع پیش می آید برخی دشواری ها و مشکلات نیست که باید تحمل کنند، یا انسانی که وظیفه دارد خمس بدهد یا زکات مالش را بپردازد، مگر سختی دل کندن از مال و جدا کردن منفعت مالی را نباید بپذیرد؟ نه در دین نگویم، در شؤون عادی زندگی ما هم باز مسئله به همین گونه است. اگر کسی بخواهد عالم شود نباید زحمت بکشد و دشواری ها را تحمل کند؟ ما انسانیم، میخواهیم رشد انسانی پیدا کنیم، جامعه سالم انسانی داشته باشیم. برای رسیدن به یک جامعه سالم مردها باید یک زحماتی را بکشند، یک مشکلاتی را تحمل کنند، یک سلسله از سختی ها را به جان بخرند. زنها هم باید برخی از سختی ها و دشواری ها را بپذیرند، اگر که فرض کنیم حجاب دشوار باشد و سختی داشته باشد. در دنیای امروز که ما شاهدیم، هم در غرب عالم هم در شرق عالم، خانمهایی که حجابشون را حفظ میکنند از نظر علمی تا بالاترین درجات علمی میتوانند پیش روند، از نظر موفقیت های گوناگون تا بهترین درجات موفق میشوند، در جمیع شؤون دوشادوش مردها میتوانند حرکت کنند. پس کسی میتواند بگوید حجاب عامل دست و پاگیر برای رشد و ترقی زنان است؟ این یک تهمت و یک افترای نابسزایی نیست؟ پس ما نمیتوانیم بگوییم حجاب دشوار است و مانع رشد خانم ها. اما قسمت سوم بحث ما، فلسفه حجاب چیست؟ راز این که خدا گفته است ما حجاب داشته باشیم چیست؟ یک بحث کلی در خصوص فلسفه احکام را اجازه بدید ابتدا توضیح بدم، اونکا در رابطه با یک حکم معین که منظور حجاب است به این بحث بپردازیم. ببینید، ما در اصول دین وظیفه تحقیق داریم، خداوند به ما عقل داده، عقل هم قدرت تحقیق و تتبع و شناخت حقیقت را در اصول دین دارد. چرا خدا هست باید تحقیق کنیم تا بفهمیم، چرا پیغمبر و امام حقن باید با عقل تحقیق کنیم و برای ما ثابت شود، معاد راست است یا نه، استدلال عقلی می کنیم، با دلیل می پذیریم. و لذا از نظر اسلامی هم اگر کسی اصول دینش را تحقیق نکرده به دست آورده باشد، از نظر خود اسلام هم قابل قبول نیست، چون خدا به ما قدرت و امکانات شناخت و معرفت داده و ما باید معرفت کسب کنیم و با شناخت پیش رویم. این قسمت اول بحث که جزء قطعیات در فرهنگ اسلامی است. اما بعد از این که ما با عقل و تحقیق فهمیدیم که خدا حق است و فهمیدیم که پیغمبران فرستاده های خدایند و حقند، نسبت به احکام و دستورات آنها که از طرف خدا صادر می شود، به دو دلیل ما خیلی حق تحقیق و تتبع نداریم. دلیل اول، اصلاً عقل ما که بزرگترین سرمایه وجودی ماست، قدرت و توانی ندارد که همه راز عالم را کشف کند. ما الان در دنیای مادی چقدر معضلات داریم، چقدر مجهولات و پیچیدگی ها داریم که رازش برای ما کشف نشده است. از نظر پزشکی که در رابطه با جسم انسان که باید مطالعه کنیم و قدرت هم داریم و می توانیم پیش رویم، چقدر معضلات پزشکی داریم که هنوز برای ما حل نشده و نمی شناسیم. مگر ما می توانیم همه حقایق عالم را بشناسیم که عقل ما هم بتواند فلسفه و راز همه احکامی که در این عالم از طرف خدا آمده اونها را هم بشناسد؟ ممکنه نتوانیم بشناسیم. ما در این عالم نه احکام الهی، احکام متخصصین مربوطه را مثال بزنم. مثلا اگر یک پزشکی که من ابتدا وظیفه دارم تحقیق کنم، مطالعه کنم، پزشک بودن و حاذق بودن این پزشک را پی ببرم و یقین به او پیدا کنم، خب این یه تکلیفی است، زحمت میکشم، مطالعه میکنم، از دوستان و آشنایان سراغ میگیرم، تحقیق لازم را انجام میدهم، پزشکی را برای دردی که دارم لایق و حاذق تشخیص میدهم، به سراغ این پزشک میروم. تا اینجا عقل من، علم من، امکان تحقیق و تتبع که پزشک لایق را بشناسد داشته و جلو رفته است. اما بعد از این که به پزشک مراجعه کردم، پزشک نسخه ای نوشت و دارویی را به من تجویز کرد، عقل چه میگوید؟ من میتوانم همه اسراری که پزشک این نسخه را نوشته و این دارو را تجویز کرده بدانم؟ مگر اینکه خود من هم پزشک باشم یا در سطح اون پزشک باشم که بتوانم بفهمم؟ ولی من که پزشک نیستم و به اندازه اون پزشک آگاهی لازم را ندارم، ولی عقل توانسته است بفهمد که پزشک حاذق است و متخصص است، از من بهتر میفهمد، پس من باید حرف او را گوش کنم. من نسبت به یک متخصص بشری این را عقلی می دانم و گوش می دهم. نسبت به خدا چی؟ اگر برای من ثابت شد خدا فرموده است نماز بخوان و صبح را دو رکعت بخوان، خدا فرموده است حجاب داشته باشید، خدا فرموده است روزه بگیرید و در ماه رمضان روزه بگیرید، از صبح تا شب هم روزه بگیرید، خدا فرموده است حج بروید، 7 بار دور کعبه طواف کنید، نه 6 بار، نه 8 بار، خب من نمیتوانم بفهمم، چون من که در سطح خدا نیستم. حکم را خدا معین کرده است، فلسفه آن و راز آن را هم خدا میداند، ولی عقل من فهمیده است که خدا حق است، عقل من فهمیده است خدا اون چرا می داند من نمی فهمم. عقل من این مطلب را کشف کرده که پیغمبر از طرف خداست و اون چه می گوید خداییست، پس عقل حکم می کند اگرچه راز این حکم را ندانم ولی در این حال مطیع می شوم. این یک. دوم، اگر در همین مسئله دقت بیشتری بکنیم، برخی از احکام به مرور برای ما رازش کشف شده است، شاید در گذشته نمی دانستیم و راز اون را نمی فهمیدیم، ولی با پیشرفت علم و ترقی دانش پرده ها کنار رفت و اسرار برای ما روشن شد. از باب مثال، اون چرا که امروز علم و تجربه بشر در زشتی مشروبات الکلی کشف کرده، آیا در 10 قرن قبل، 5 قرن قبل برای ما انسان‌ها روشن بود؟ قطعا نه. و چه بسا بسیاری از حقایق هم در آینده روشن شود که الان ما نمی‌دانیم. پیشرفت علم برای ما ثابت کرد که مشروبات الکلی خطرات، مضرات بسیار زیادی دارد و اگر قرآن و اسلام و خدا فرموده است رجس من عمل شیطان فجتنبو، خوردن شراب رجس است، پلیدی است، زشتی است، کار شیطانی است، از او اجتناب کنید، حالا میفهمیم بله چه سخن دقیق و به جایی بوده است. یا مثلا اگر در 14 قرن قبل پیغمبر اسلام به عنوان یک سفارش استحبابی به ما فرموده است پنیر را تنها نخورید، مکروه است، گردو را تنها نخورید مکروه است، اما پنیر و گردو را با هم بخورید مستحب است. ما چه می دانستیم؟ راز این کار چه بوده است؟ ولی امروز با پیشرفت علم و برخی تحقیقات این حقیقت برای ما روشن شده است که پنیر از جمله مواد غذایی است که فسفر بدن را کم می کند و کلسیوم را زیاد. مغز گردو از اون گونه از مواد غذایی است که درست به عکس فسفر را زیاد می کند ولی کلسیوم را کم می کند. پس هر کدام از اینها به تنهایی ضمن این که منفعتی دارند مشکلاتی هم ایجاد می کنند، ولی وقتی این دو با هم همراه شد منفعت دارد. خب ما با پیشرفت علم اینها را توانستیم کشف کنیم. بسیاری از احکام هست که هنوز علم ما به او نرسیده، شاید در آینده به او برسیم، و اگر هم نرسیدیم طبق اون قاعده کلی عقلی که حکم را خدا وضع می کند، وضع حکم بر مبنای مصلحت اندیشی خدایی است. مگر ما در سطح فهم و حکمت خدا قرار داریم که مصلحت اندیشی خدا را بفهمیم؟ پس اگر خدا را شناختیم تسلیم امر خدا می شویم. عرفا نکته دیگری مطرح می کنند که به نظر بنده از هر دو مورد گذشته ای که مطرح کردم مهمتر و زیباتر است. اونها میگویند خداوند ما را آفریده است برای اینکه بندگی کنیم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لازمه بندگی این است که مطیع بیچون و چرای پروردگار شویم. اگر ما بخواهیم دنبال کشف راز احکام باشیم، چه بسا عبودیت ما و عمل ما نسبت به این احکام به خاطر اون راز یا اون فایده باشد. پس ما در واقع عبد نیستیم، عبودیت خدا را نداریم، بلکه به خاطر اون منفعت این کار را میکنیم. مثلا من وقتی روزه میگیرم میدانم که برای جسم من فوایدی دارد، سلامتی مرا باعث می شود. اما اگر من روزه بگیرم به خاطر اینکه مواد قندی اضافه بدن من تجزیه شود، روزه بگیرم به خاطر اینکه معده من استراحت کند، روزه بگیرم به خاطر اینکه منفعت جسمی ببرم، آیا من بری از ذمه شده ام و در واقع صائم و روزه گیر به حساب می آیم؟ نه، چون لازمه روزه نیت قربتن الالله هست. روزه می گیرم قربتن الالله، به خاطر قرب خدا و عبودیت پروردگار من این کار را انجام می دهم. شاید پیغمبر و امامان راز احکام را برای ما نگفتن، در همه جا فلسفه احکام برای ما توضیح داده نشده، یک دلیلش همین باشد. مگر خداوند نمی توانست فلسفه احکام را به پیغمبر یاد بدهد، پیغمبر به امامان بفرمایند و اونها به ما یاد بدهند؟ کما اینکه برخی موارد را گفتند، هم در قرآن هم در روایات. مثلا در قرآن آمده است کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بگیرید که تقوا پیدا کنید. پس خود قرآن یکی از رازها و فلسفه های روزه را تقوا می داند، خود بیان کرده. یا اقم الصلاة لذکری، یکی از فلسفه های صلات را به یاد خدا افتادن می داند. یا مثلا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یکی از فواید صلات را بازداشتن انسان از فحشا و منکر می داند. خب همه احکام را می فرمود، چرا نفرموده است؟ یک رازش همین است، ما به خاطر این منافع و این رازها عبودیت نداشته باشیم. ما وقتی خدا را قبول کردیم بندگی خدا کنیم. داستان زیبایی در رابطه با بهلول نقل می کنند. می گویند بهلول توی خیابانی نشسته بود، با چوب روی زمین عکس خانه می کشید. زبیده همسر هارون از اونجا رد می شد. گفت بهلول چه می کنی؟ گفت عکس خانه هایم در بهشت را می کشم. زبیده گفت یکی از این خانه ها را به من می فروشی؟ بهلول به قیمت بسیار گرانی گفت. زبیده از او خرید. بهلول پول را گرفت، برد بین فقرا تقسیم کرد. هارون شب خواب دید که همسرش زبیده کاخ بسیار بزرگی در بهشت دارد. صبح از زبیده پرسید چه کردی که من دیشب چنین خوابی دیدم؟ گفت فکر میکنم کاری که دیروز بهلول میکرد و من از او خریدم و او این پول را برد و به فقرا داد برای این باشد. هارون بهلول را خواست و گفت از اون خانه هایی که دیروز به زبیده فروختی داری به من بفروشی؟ گفت نه، تمام شد. گفت تو که می توانی روی زمین نقش کنی به من هم بفروشی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت زبیده ندیده خرید، تو دیده می خواهی بخری. این خیلی فرق می کند. انسان به طمع یک منفعتی عبادت کند یا انسان به خاطر اطاعت خدا عبادت کند. پس این نکته ظریف را توجه داشته باشیم. اگر راز برخی احکام را ندانستیم ولی خدا را شناختیم و خود را عبد خدا دیدیم، لازمه این کار این است مطیع باشیم، عبودیت داشته باشیم. حال با این مقدمه به مسئله حجاب می نگریم. آیه قرآن که حجاب را مطرح کرد، سنت پیروان انبیا که حجاب را به ما نشون داد، حتی در ادیان قبلی هم مطرح بوده است. حال ما از راز حجاب چیزی میفهمیم یا نه؟ فرض را بر این بگیریم که نفهمیدیم، ولی این مقدار که میدانیم عبودیت پروردگار خوب است، عبودیت میبرزیم. اما در عین حال به اندازه‌ای که عقل ما اجازه میدهد تا در فلسفه حجاب مختصری بحث کنیم، به اندازه درک و فهم خودمون، نه به اندازه ای که حقیقت حکم خدا را کشف کند، بحث میکنیم. یکی از رازها و فلسفه های حجاب کنترل جنبه های شهوانی و جلوگیری از لغزش های جنسی و حفظ و صیانت شخصیت زن در جامعه بشری است. ما نمی توانیم قدرت تمایلات حیوانی را در انسان دست کم بگیریم. مولوی در قالب مثال می گوید مارگیری مار می گرفت، در میان جمع معرکه گیری می کرد و مار را به نمایش می گذاشت. رفت بیابان که مار بگیرد. یک اژدهای قول پیکر خیلی قوی در اثر سرما یخ زده بود. اژدهای یخ زده مثل اژدهای مرده به نظر می آید. این فرد مارگیر خیال کرد که این اژدها مرده است. گفت این را بر می دارم، با خود می برم، امروز معرکه خوبی می گیرم و پول زیادی گیرم خواهد آمد. لذا اژدها را برداشت، با خود آورد، در جعبه نهاده بود. در شهر آمد، جمعیت جمع شدند. اژدها را از جعبه بیرون آورد، آفتاب بر بدن اژدها تابید. این که مشغول سرگرمی و صحبت و جلب توجه مردم بود و حواسش به اژدها نبود، اژدهایی که آفتاب به او خورده بود و جان گرفت، به سرعت به طرف این معرکه گیر آمد و او را بلعید. مولوی میگوید، تشبیه میکند، میگوید این اژدها نفس سرکش ماست که در حالت عادی مثل اژدهای یخ زده مرده به نظر می آید. نفس اژدرهاست که او مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. ظاهرا به نظر میاد که نفس ما، اژدهای تمایلات ما مرده است. میلها همچون سگان خفتن و در ایشان خیر و شر بنهفتن، چون که قدرت نیست خفتند اون رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده، تا که مرداری در آید در میان، نفق سور هرس کوبد بر سگان صد چون این سگ اندر این تن خفتن چون شکاری نیستشون بنهفتن. این تمایلات در دنیای وجود انسان گرچه ظاهرن مثل اژدهای یخ زده است، یا به قول مولوی در مثال دیگر مثل سگی است که در حالت عادی گوشه آرام گرفته و خوابیده، اما منتظر او صد سگ دیگر است که اگر اونها اوی کردن این سگ هم برخیزد به دنبال اونها برود و در عالم حیوانی و درندگی و سگ صفتی خودش پیش رود. کوچکترین عامل مثل تابش آفتاب که اژدها را تحریک کرد، تمایلات را در انسان تحریک می کند. وقتی زن حجاب دارد، اون وقار و طمأنینه و شخصیت یک زن با وقار ارزنده را به خود می گیرد و حفظ می کند. با کشف حجاب به طنازی و دلربایی و تحریک احساسات دیگران نمی پردازد. در این جامعه حقیقتاً شخصیت‌های انسانی، ارزش‌های والای اخلاقی بیشتر حفظ می‌شود و زمینه خیشتنداری و تقوا و وقایه روزافزون می‌گردد. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم. همه انسان‌ها اولاً از نظر تمایلات در یک سطح نیستند. برخی انسان‌ها قوی‌ترند، برخی انسان‌ها ضعیف‌ترند. مثلا در ماه رمضان مثال بزنیم، چند انسان روزه گرفتند. برای برخی انسان‌ها وقتی بوی غذا یا دیدن اینکه دیگران دارن غذا می‌خورن پیش بیاید، اونقدر ضعیفن و اونقدر کنترل و قدرت خیشتنداری و استقامتشون اندک است که فوری روزه خود را می‌شکنن، گناه می‌کنن و می‌گوین بوی این غذا مرا بیتاب کرد، نمیتوانم تحمل کنم، پس میخواهم از این غذا بخورم. اما انسانهای دیگری هستند قوی، پابرجا و هیچ عاملی اونها را تحریک نمی کند. آیا اولا همه انسانها در جامعه نسبت به تحریکات شهوانی و مسائل جنسی یکسانند یا اختلاف صد دارند؟ ثانیاً در سنین مختلف مسئله یک گونه است. اگر یک پسر جوان یا یک دختر جوان که در دوران حساس و سرنوشت ساز زندگی خود قرار گرفته است، با یک بی احتیاطی در بی حجابی و کشف حجاب زمینه به هم زدن تعادل روحی یک انسان را فراهم کنیم، این خیانت به تکامل و رشد انسان‌ها نشده است؟ ما اگرچه احتمالم بدهیم امروزه مثلا بیمه آتش سوزی می‌کنند، شاید تا آخر عمر این ساختمان در معرض آتش سوزی قرار نگیرد. بیمه زلزله می‌کنند، شاید تا آخر عمر خطر زلزله پیش نیاید. بیمه دزدی می‌کنند، شاید هیچ وقت دوز به سراغ اونها نیاید، ولی میگوین دفع ضرر محتمل اغلایی است. از باب احتمالی که نکند ضرری متوجه ما شود، ما پیشگیری کنیم. آیا این احتمال قوی که مسئله کشف حجاب و مسائل حفظ حرمت و حریم شخصیت انسانی را رعایت نکردن، احتمال خیلی شدید در بهم زدن مسائل اخلاقی و تعادل روانی را ایجاد می کند یا نه؟ پس برای اینکه علاج واقع را قبل از وقوع کنیم و زمینه ارزش های اخلاقی را در جامعه تقویت کنیم، عوامل تحریک کننده بهیمیت را از میان ببریم، نفس سرکش و طغیانگر انسان‌ها را تحریک ننماییم، یک را حفظ حجاب هم برای زن هم برای مرد است که یک حریمی رعایت شود. آری، احکام خدا تماماً از اسرار و علل برجسته‌ای برخوردار است که گوشه‌ای از آنها برای ما کشف می‌شود. لذا علمای علم اصول فقه و همچنین متکلمین و فلاسفه میگویند احکام الهی تماما تابع مصالح و مفاسد است، مصلحتی ایجاب کرده که وجوبش را دستور بدهد، مفسده ای ایجاب کرده حرمتش را. و السلام علیکم و رحمت الله.